مکاشفه؟ ماشالله. میترسی؟
امیدوارم نه، چون مکاشفه در واقع کتاب امید مسیحیان. ولی اول یه خورده باید ببینیم چه معنی داره این کلمه و در عهد قدیم کجا همچین متونی میتونیم پیدا کنیم که بهتر بفهمیم آمادگی داشته باشیم. خب کلمه مکاشفه یعنی چی؟ به زبان یونانی معذرت میخوام، اپو کلیپتو. اپو یعنی دور، کلیپتو یعنی پنهان کردن. بنابراین این مکاشفه یعنی پرده رو برداشتم، وعی کردم. درباره چی؟ درباره خدا و حکم خدا. طبق انجیل لوقا باب 17 آیه 29 و 30:
اما در روزی که لوط از صدوم بیرون شد، از آسمان آتش و گوگرد بارید که همه را هلاک کرد. همچنین خواهد بود روزی که پسر انسان بایستی پدیدار شود.
خب، یعنی در ارتباط با آن روز که ما نمیتونیم در نظر بگیریم، یا درباره یک راز که مفوق درک ما میباشد، مثل مثلا انجیل متی باب 11 آیه 25 تا 27:
در آن وقت عیسی به سخن در آمده گفت: تو را سپاس میگویم ای پدر، ای خداوند آسمان و زمین، زیرا این را از حکیمان و عاقلان پنهان داشته به بچه ها آشکار کرده ای. آری ای پدر، زیرا خوشنودی تو چنین بوده است. همه چیز به وسیله پدرم به من سپرده شده و هیچ کس پسر را نمی شناسد مگر پدر، و هیچ کس پدر را نمی شناسد مگر پسر، و کسی که پسر بخواهد بر او مکشوف گرداند.
هیچ کس پدر را نمی شناسه غیر از او که از آسمان آمد. آها، بنابراین پتروس که عیسی را شناخت و اعلام کرد تو پسر خدا هستی، خوشحال شد. خوشحال باید باشه، چون این الهام، این وحی خدا رو قبول کرده. طبق انجیل متی باب 16 همینطور چه میدونید، و یوحنا نیز همچین چیزی گفته: در یک تا پسر خدا که در میان ما آمد، انسان شد، تمام مکاشفه راز پدر بر ما آشکار شد. یوحنا باب 3 آیه 31، 32 و 35:
آن که از بالا می آید برتر از همه است، آن که از زمین است زمینی است و زمینی سخن می گوید، آن که از آسمان می آید برتر از همه است و به آن چه دیده و شنیده است شهادت می دهد و هیچ کس شهادت او را نمی پذیرد. پدر پسر را محبت می کند و همه چیز را به دست او سپرده است.
همه چیز یعنی تمام حقیقت توسط او بر ما آشکار شده است. مکاشفه کل راز پدر توسط اوست. اما ما چی؟ آیا ما نیز البته توسط روح القدس در این مکاشفه کردن راز خدا سهمی داریم؟ ببینیم پولس چی میگه. رومیان 8:18-19:
زیرا یقین میدانم که دردهای زمان حاضر نسبت به آن جلالی که در ما ظاهر خواهد شد هیچ است، زیرا که انتظار خلقت منتظر ظهور پسران خدا میباشد.
یعنی در ما راز عیسی مکاشفه می شود توسط روح القدس. و در کلیسا بعضی ها این موهبت روح القدس دارند. ببین پولس میگه دوم کرنتیان 12:1-7،
لابد است که فخر کنم، هرچند شایسته من نیست، لیکن به رویاها و مکاشفات خداوند میآیم. و تا آنکه از زیادتی مکاشفات زیاده سرافرازی ننمایم، خاری در جسم من داده شد، فرشته شیطان تا مرا لطمه زند، مبادا زیاده سرافرازی نمایم.
پس به پولس و به بعضی از مسیحیان مکاشفه در خدمت کلیسا داده می شود. اما بازم یه خود دقیق تر نگاه کنیم. کلمه مکاشفه یا کتوب مکاشفه یعنی چی؟ ببینیم یه متخصص چی میگه؟ چجوری تعریف میکنه؟ در کتابی که ترجمه شده فرهنگ عهد جدید اینجوری کلمه مکاشفه تعریف شده. مکاشفه
این واژه یعنی مکاشفه معرف سبکی ادبی است که از طریق صحنه پردازی خارق‌العاده و غالبا تخلصی توسط مکاشفه رازهای مربوط به زمانهای آخر و جریان تاریخ مشخص می شود.
خوب دقت کردید؟ مکاشفه هدف چیه؟ مکاشفه رازها مربوط به زمان آخر یا اتفاقات عجیب یا خطرناک یا ترسناک در طول تاریخ. این هدف کتاب مکاشفه یا کتابهای مکاشفه. از چه راهی اینجوری به ما آشکار میکند؟ مکاشفه گفتیم از طریق صحنه های پردازهای خرق العاده و اغلب استفاده از نامه های مستعاری. خب با این تفسیر ببینیم. اول در دنیای یهودیان قبل از مسیح آیا همچین متونی داشتیم؟ بله، مخصوصا در ارتباط با ایام سخت، ایام تبعید به بابل یا ایام فشار بر ضد یهودیان یا تجربیات سخت دیگر. طبعا یهودیان از خود می پرسیدن آینده ما پس چی خواهد بود؟ با در نظر گرفتن این اشکالات عظیم که پیش آمد، مخصوصا ببین در ایام کتاب عهد جدید. چرا؟ ایام جنگ با رومی ها و رومی ها همه چیز در اورشلیم و معبد از بین بردن. پس چی آینده یهودیان چی خواهد بود؟ و نوشتن چندین کتب مکاشفه ای که در عهد قدیم نداریم، ولی مثلا کتاب حناق که به آسمان بالا برده شد و این کتاب در زمان یونانیان و فشار یونانیان بر ضد ایمانداران یهودی نوشته شده و درباره آن مسیح پسر خدا از ازل وجود داشته چیزایی نوشته شده که خیلی مهمه برای فهمیدن عهد جدید. حتی یا چهارمین کتاب عزرا که در آخرین سالهای قرن اول مسیحی نوشته شده یا مکاشفه باروخ در هم تقریبا همچین زمان. چرا؟ سوال آخه چرا معبد ما خراب شده. این چیه؟ این آخر یک زمان، آخر زمان یهودیت، یک دوری از زمان دیگه تمام شد و داوری شد بر ضد گناهان ما. و بازم کتب دیگری در یهودیت نوشته شده، مثل صعود اشعیا، صعود آدم، صعود ابراهیم، فینئاس، صعود الیاس. صعود یعنی چی؟ کسی که صعود میکنه چیزایی در آسمان میبینه، مکاشفه، راز، راز آسمانی. و این نوشته ها شهادت میده چقدر انتظار داشتن یهودیان به مرامت و احیای ملکوت اسرائیل، ملکوت زمینی که از بین رفته بود، یا بعضی وقتا ملکوت خدا. این صعودهای مختلف نشانگر چقدر از راز خدا تشنه بودند، چقدر میخواستند رازها بشناسند، رازهایی که در عیسی مسیح که از نزد پدر به عنوان پسر خدا نزد ما آمد و آسمان را برای ما باز کرد. ولی نه تنها این، بلکه حتی در نوشته های عهد قدیم داریم بعضی متون که متون مکاشفه ای. و این طبیعی است. چرا؟ زیر نفوذ پیغمبران طبعا طرز بیان مکاشفه ای شروع میکنن. تعجب نکنیم، پیغمبران میبایست معنی اتفاقات فعلی رو اعلام کنن و در نظر بگیرن در آینده نزدیک مثل ارمیا چی خواهد شد. اما دورتر از این آینده نزدیک، بعد از اون چی خواهد شد، چه بگوییم، چطور بگوییم؟ خوابها، رؤیاها پر از نشانه ها و نهاد و سمبول ها. چون حتی پیغمبر نمیتونه مستقیما راز خدا رو ببینه و مستقیما آینده دور، تاریخ دور قوم برگزیده رو بیان کنه. مثلا در ارتباط با میکاه نبی، در ارتباط با قوم برگزیده، اول پادشاهان 22:16 چی میگوید؟
پادشاه وی را گفت: چند مرتبه تو را قسم بدهم که به اسم یهوه غیر از آن چه راست است به من نگویی.
در برای میکا تو بگو، حقیقت بگو، آینده چی خواهد بود. یا مأموریت یکی از بزرگترین پیغمبر رؤیا دیده، وقتی که خدا او رو دعوتش کرده یک رؤیا دیده، اشعیا باب 6 خط 1-4.
در سالی که عزیا پادشاه مرد، خداوند را دیدم که بر کرسی بلند و عالی نشسته بود و هیکل از دامنهای وی پر بود و سرافین بالای آن ایستاده بودند که هر یک از آنها 6 بال داشت و با 2 از آنها روی خود را می پوشانید و با 2 پایهای خود را می پوشانید و با 2 پرواز می نمود و یکی دیگری را صدا زده می گفت: قدوس، 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 یهوه سبایوت، تمامی زمین از جلال او مملو است. و اساس آستانه از آواز او که صدا می زد می لرزید و خانه از دود پر شد.
چیزی از راز خود رو در رؤیا دید.
ولی نه فقط، بعد مأموریتش فرستاده شد
و اعلام کرد چندین سال قبل که در آینده قوم خدا تجربه خیلی سخت خواهد دید. تبعید. ببین اشعیا باب 24 آیه 1-6.
اینک خداوند زمین را خالی و ویران می کند و آن را واژگون ساخته، ساکنانش را پراکنده می سازد و مثل قوم، مثل کاهن و بنده و مثل آقایش و مثل کنیز، مثل خاتونش و مثل مشتری، مثل فروشنده و مثل قرض دهنده، مثل قرض گیرنده و مثل سودخار، مثل سود دهنده خواهد بود و زمین بالکل خالی و بالکل غارت خواهد شد، زیرا خداوند این سخن را گفته است. زمین ماتم می کند و پژمرده می شود، ربع مسکون کاهیده و پژمرده می گردد، شریفان اهل زمین کاهیده می شوند، زمین زیر ساکنانش ملوث می شود، زیرا که از شرایط تجاوز نموده و فرایض را تبدیل کرده و عهد جاودانی را شکستند. بنابراین لعنت جهان را فانی کرده است و ساکنانش سزا یافتند. لحاظا ساکنان زمین سوخته شدند و مردمان بسیار کم باقی ماندند.
ببین این اولین اعلام زمان تبعید. البته اینجا اشعیا یا خود زیاده روی کرده تمام زمین، تمام زمین خودش یعنی فلسطین خراب خواهد شد. ولی وقتی که درباره دنیا صحبت میکنه، آیا دورتر داره صحبت میکنه؟ آیا تبعید برای اشعیا یا برای ما امروز نشانه ای از روز آخر و داوری کامل خداوند؟ میبایست اگر خوب میخواستیم درک کنیم تمام مکاشفه اشعیا بخونیم، یعنی از باب 24 تا باب 27 تا چندین سمبول های مختلف را ببینیم. چه؟ یوحنا در کتاب مکاشفه خود از آن استفاده خواهد کرد. همچنین نه فقط اشعیا، حزقیال خیلی قشنگ رویا دیده. باب اول آیه 1-4.
و در روز پنجم ماه چهارم سال سیام، چون من در میان اسیران نزد نهر خابور بودم، واقع شد که آسمان گشوده گردید و رویاهای خدا را دیدم. پس نگریستم و اینک باد شدیدی از طرف شمال بر می آید و ابر عظیمی و آتش جهنده و درخشندگیش گرداگردش و از میانش، یعنی از میان آتش، مثل منظر برنج تابان بود.
آسمان باز شد و راز خدا کم و پیش در رؤیا دید. خلسه، رؤیا، تماشا بر جلال خدا، جلال خدایی که از معبد بیرون میره به سوی تبعید شدگان و بعد از اونجا بر میگرده به سوی معبد در آینده. و بعد بازم رویای خیلی بزرگ، رویای اورشلیم نوین با یک معبد عظیم و نوین با اون سرچشمه، یادتونه که تمام سرزمین موعود آبیاری میکنه و زنده میکنه. بسیار رویا مکاشفه، ولی مخصوصا دانیل نبی ها، دانیل در زمان فشار یونانیان بر ضد ایمانداران یهودی خیلی زمان سخت بود. چه معنی داره؟ و دانیل میتونه خوابهای پادشاهان رو تعبیر کنه و معنی اتفاقات رنجاور میتونه درک کنه. ببین دانیل نبی باب 7 آیه 1-3.
در سال اول بلشصر پادشاه بابل، دانیال در بسترش خوابی و رویاهای سرش را دید. پس خواب را نوشت و کلیه مطالب را بیان نمود. پس دانیال متکلم شده گفت: شب‌آگاهان در عالم رویا شده، دیدم که ناگاه 4 باد آسمان بر روی دریای عظیم تاختند و 4 وحش بزرگ که مخالف یکدیگر بودند از دریا بیرون آمدند.
رویا ادامه داره و دانیل مات شده نمیفهمه. دعا میکنه باید یک فرشته از آسمان بیاید که توضیح بده این رویا چه معنی داره. ولی این در مکاشفه ها زیاد داریم. ببین اینجا دانیل باب 7 حتی 15 و 16.
اما روح من دانیال در جسدم مدهوش شد و رویاهای سرم مرا مضطرب ساخت و به یکی از حاضرین نزدیک شده حقیقت این همه امور را از وی پرسیدم و او به من تکلم نموده تفسیر امور را برای من بیان کرد.
خوب، ولی بازم سوال داره، چقدر طول خواهد کشید تا اورشلیم احیا شود؟ و اون مسئله در رویا باز میبینه، اون مسئله 70 هفته چه معنی داره؟ دانیل نمیفهمه و دعا میکنه. دانیل باب 9 آیه 19-22.
ای خداوند بشنو، ای خداوند بیامرز، ای خداوند استماع نموده به عمل آور. ای خدای من به خاطر خودت تأخیر منما، زیرا که شهر تو و قوم تو به اسم تو مسما می باشند و چون من هنوز سخن می گفتم و دعا می نمودم و به گناهان خود و گناهان قوم خیش اعتراف می کردم و تضرعات خود را برای کوه مقدس خدایم به حضور یهوه خدای خیش معروض می داشتم، چون هنوز در دعا متکلم می بودم، آن مرد جبرائیل که او را در رویای اول دیده بودم به سرعت پرواز نموده به وقت هدیه شام نزد من رسید و مرا اعلام نمود و با من متکلم شده گفت: ای دانیال، الان من بیرون آمدم تا تو را فطانت و فهم بخشم.
و آخر زکریای نبی، بازم رویا که نمیفهمه و بازم توضیحات و سوالها، خدایا تا به کی؟ زکریا باب 1 آیه 7-12.
در روز 24 ماه 11 که ماه شبات باشد از سال دوم داریوش، کلام خداوند بر زکریا ابن برکیا ابن ادوی نبی نازل شده گفت: در وقت شب دیدم که اینک مردی بر اسب سرخ سوار بود و در میان درختان آس که در وادی بود ایستاده و در عقب او اسبان سرخ و زرد و سفید بود و گفتم: ای آقایم، اینها چیستند؟ و فرشته‌ای که با من تکلم می نمود مرا گفت: من تو را نشان می دهم که اینها چیستند. پس آن مرد که در میان درختان آس ایستاده بود جواب داد و گفت: اینها کسانی می باشند که خداوند ایشان را برای تردد نمودن در جهان فرستاده است و ایشان به فرشته خداوند که در میان درختان آس ایستاده بود جواب داده گفتند: ما در جهان تردد نموده ایم و اینک تمامی جهان مستریح و آرام است. و فرشته خداوند جواب داده گفت ای یهوه سبایوت، تا به کی بر اورشلیم و شهرهای یهودا که در این 70 سال غضبناک می بودی رحمت نخواهی نمود؟
خب، آیا شما درک می کنید که با شنیدن این همه متون از عهد قدیم خیلی نزدیک شدیم به بعضی از متونهای عهد جدید و نه فقط کتاب مکاشفه یوحنا؟ کدوم متون نزدیکه شما خودتون فکر کنید که دفعه آینده خواهیم دید. ولی فعلا در خلاصه اون چیزی که الان دیدیم، موضوعهای مختلف دیدیم، روز یهوه یا آخر یک زمان یا آخر زمان، جلال خدا، محکومیت یا داوری ما بین عادلان و گناهکاران، و قبلا جنگ‌ها ما بین قدرت‌های بدی، بیان شده به صورت حیوان‌های عجیب و خطرناک. و می‌بینیم قدرت‌های گیتی متزلزل شده و بالاخره نجات عادلان و یک زمان آزاد شدن و شادی کامل. اما کی؟ این یک سوال. ضمناً این رویاها که دیدیم باید تفسیر داده شود. خب، چون برای یک انسان تنها اون رازهای آسمانی خیلی عمیق نمیشه درک کرد. خب، این همه موضوعها طبعا در بعضی از متون خود انجیل پیدا خواهیم کرد و مخصوصا در مکاشفه یوحنا. باید عادت کنیم به این طرز بیان سخت، عجیب، ولی خیلی عمیق و مهم برای زندگی ما و امید ما.